ایران است،
سرزمین ولایت مداران عاشق، سرزمین عاشقان ولایت.
اینجا ایران است،
اینجا ایران است.
اینجا رادیو جوان
شنیده می شوید.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
با 3-0 پرسپولیس،
با امید خدا 2-1 افتخار.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 4-4-2 برنامه تخصصی دنیای
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و هموطنان گلم. امیرحسین بازاده هستم، ارادتمند شما. امشب هم 4-4-9 رو انشالله تا ساعت‌های نزدیک ساعت 8 شب تقدیمتون میکنیم. سعی میکنیم در مورد موضوعات فوتبالی، حاشیه‌ها و اتفاقاتی که حالا توی چند روز گذشته افتاده، چه توی لیگ برتر چه توی لیگ یکمون، صحبت بکنیم. در مورد تیم ملی جوانان اونم یک چند نکته است که انشالله در فواصل خدمتتون عرض خواهم کرد. 3-4-0-881 برای پیامکم خدمتتون است. شرایط دو تا تیم استقلال و پرسپولیس رو الان ارزیابی میکنید، شما چی دستگیرتون میشه الان؟ وضعیت این دو تا تیم به نظرتون با این تغییر و تحولاتی که انجام شد خوبه؟ سهراب بختیاری زاده به نظرتون ادامه بده در مقام سرمربی یا نه؟ همچنان به نظرتون مربی خارجی برای تیم استقلال پیشنهاد میکنید؟ و اینکه برای پرسپولیس با توجه به بازی که امروز از این تیم جلوی فولاد دیدیم، آقای کارتال رو در واقع فکر میکنید که چه نتیجه‌ای در پایان فصل به دست خواهد آورد؟ 3-4-0-881 برای همین موضوعات خدمتتون هست. خب عرض کنم حضور شما که نتایجی که امروز به دست اومد، بازی پرسپولیس و فولادی که 1-1 تموم شد و تقسیم امتیازاتی که دو تیم کردن و به هر حال دوباره یه بازیکن جوان، یه بازیکنی که از تیم ملی جوانان از آکادمی فولاد اومده بود، مثل هفته گذشته دست یحیی رو گرفت و زاده عطار امروز گل مساوی فولادیا رو به ثمر رسوند. یحیی خیلی به بازیکن‌های جوان اعتقاد نداشت قبلا، ولی توی این چند وقت اخیر انقدر دستش رو گرفتن و انقدر کار در آوردن براش که فکر می‌کنم چاره‌ای جز این نداره که بخواد یه نگاه اساسی به سمت پایه‌هاش داشته باشه. و برد دویچ استقلالی هم جلوی استقلال خوزستان، هم نام خوزستانی خودشون، هواداره استقلال رو امیدوارتر به این کرد که بتونن توی ادامه فصل به تیمشون در واقع شانس این رو بدن که نتیجه بهتری بگیره. منتها اینکه آیا این برد استقلالی ها یه شوک مثبتی به تیم بوده یا اینکه واقعا فوت کوزه‌گری سهراب بوده یا حالا چیز دیگه ای، اونو باید هواداران باشگاه استقلال به ما اعلام کنن به 3-4-0-881. ولی در پس پرده همچنان مدیران باشگاه
باشگاه استقلال سفت و سخت دنبال سرمربی خارجی هستند. البته تو رو خدا یه ذره به شأن استقلال هم توجه داشته باشید. برای آوردن بعضی از دوستان، بعضی از مربیان فوتبال اروپا دیگه لازم نیست ما دیگه خیلی بخوایم از همه چی بگذریم. به هر حال یه ذره شأن و منزلت جایگاه باشگاه استقلال رو هم باید مد نظر داشته باشیم. و نکته آخری این بخش رو هم بگم خدمتون که برای اولا پرسپولیس فردا 11 صبح مستقیما با پرواز چارتر از اهواز میرن به سمت ریاض عربستان برای بازی حساس الهلال. دست آقای کارتال بسته است به خاطر اینکه 5 تا بازیکنش رو نداره توی همچین بازی مهمی، ولی به هر حال عیار آقای کارتال بعد از چهارمین بازی که در مقام سرمربی این تیم خواهد بود مشخص میشه. خیلی هول نکنیم، مربی خارجی میاد یه بازی نتیجه میگیره رو سرمون نذاریم حلوا حلوا کنیم بعدش مثل آقای مسلمانه بشیم که بخوایم از در پشتی راهیش کنیم بره. یه ذره زمان بگذره، یه ذره فرصت بدیم 4 تا بازی بکنه، ببینیم که چی تو چنته داره، بعدن اون وقت اگر خواستیم حلوا حلوا بکنیم جا داریم و زمان برای این کارا قطعاً برامون وجود خواهد داشت. 5 دقیقه 35 ثانیه از هفته شب گذشته، 442 از رادیو جوان زنده و مستقیم.
یه وقتایی شنیدم راجع به فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتبال.
442 بشنوید.
خب از بین با بچه هم یه گپی بزنیم، اتفاقات مختلف فوتبالیمون ماشاءالله اینقدر زیاده که در موردش اگر بخوایم صحبت بکنیم جا زیاد داریم. آقای ممرزا خواهی رحیم پور سلام.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بابازاده، همکار عزیزمون آقای معصومی و تمام شنونده های محترم.
چرا تو عرفته های لفظ تو عوض میکنی برادر؟
بعد آدم متفاوت باشه، تنوع تاکتیکی داشته باشه.
الان تنوع تاکتیکی دادی؟
بله تنوع تاکتیکی دادم.
اومدیم رو 3-5-2.
آره سیستم چرخشی سازمان. بله این هیبرید فورمیشنه.
بری ببین چیزم آقای گندوزم چی بود می آقای سواری باشگاه پرسپولیس هم
آقای گاریدو.
گاریدو خیلی ما رو چیز عوض می‌کرد و جابجا می‌کرد و اون این زیاد تغییر است تاکتیک دادن زیاد بازیکن نواز کردن یهودی بعدا فر گرفتاری درست نکنه دیگه. یاسین جان سلام.
به نام نامی الله هر سه روز احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. من به نام نامی الله همیشه یکی امضای خدا
حرف مد یکیه.
آره و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم توی هفته 18 لیگ برتر و کلا این روزا خیلی این بازار فوتبال ایران داغه دیگه.
خیلی حالا یه دونه از داغیاشو بگو ببینیم چه خبر بوده.
اول از همه خب امروز دو تا بازی دیروز دو تا بازی برگزار شد. آغاز هفته 18 پرسپولیس و استقلالی که قرار هست دو تا بازی آسیایی هفته بعد داشته باشن و ببینیم که حالا مسیرشون قرار هست در ادامه فصل به چه شکلی پیش بره. دو تا بازی خودشون رو برگزار کردن. پرسپولیس خب جلوی فولاد بود، تیم سوم جدول، خودتون هم درباره بازی با استقلال اشاره کردید، ولی خب بازی پرسپولیس فولاد بازی مهمتری به چشم اومد. بازی که حالا یحیی گل محمدی جلوی تیم سابق خودش پاگوشای آقای اسماعیل کارسال و حالا با توجه به تمامی مشکلاتی که پرسپولیس در این مسابقه داشت، یکی از خبرگزاری‌ها یه تیتر زده بود، تیتر جالبی بود، بازیکن قاچاقی فولادی واسهشون گل زد، ابوالفضل زاده عطار، بازیکنی که باید میرفت سر اردوی تیم جوانان.
آره اتفاقا در مورد این مسئله امشب حرف داریم یاسین.
آره و همراه با محمد عسکری دوتا بازیکنی هم که افولاد هنوز نرفتن، قرار شده که بعد از این بازی با اردو اضافه بشن و یه دوام امیر محمد رزاقی نیا
گلگهر.
آره که حالا باید ببینیم بعد از این چه اتفاقی میفته.
دقیقاً و حسین عبدی هم نسبت به این موضوع خیلی ناراحت بود. ببین باید یه ذره فدراسیون صفر بگیره این مسئله دیگه. به هر حال درسته که باشگاه پول بازیکن‌ها رو داره میده، ولی بالاخره یه جاهایی ما این بازیکن‌ها رو پرورش میدیم برای بالا بردن پرچممون دیگه.
بعد آخه به این بازیکن‌ها و باشگاه‌هاشون تو اون جلسه‌ای که فدراسیون فوتبال برگزار کرد، جلسه تعامل با تیم جوانان. مقرر شده بود که بازیکنان تا هفته 17 در اختیار تیم هاشون باشن.
درست.
و دقیقا از هفته 17 به بعد دیدیم که خیلی هاشون رفتن. رضا قندیپور که مهاجم اصلی آقای مازر زارست راهی اردو شد، ابوالفضل زمانی رفت و اون بازیکنه که تو لیگ برتر میدیدیمشون به اردو اضافه شدن. ولی حالا خب این سه تا بازیکن هنوز این اتفاق واسهشون صورت نگرفته و امیدواریم هرچقدر زودتر اضافه بشن، چون بازی ها چینه اون روند آمادگی خیلی روند مهم و
زمان
سختیه.
زیاد لازم دارم آقا رضا، اینا تا بخوان برن برسن اونجا، شرایط آب و هوایی و ساعت چین خیلی متفاوته دیگه، اینا زمان لازم دارن، با یکی دو روز کار در نمیاد که.
و به این نکته بعد اضافه کنیم تیم آقای عبدی تیمیه که واقعا روی دستورات تاکتیکی و اون چینششون خیلی ظرافت به خرج میدن، خیلی دقت به خرج میدن و هماهنگ کردن بازیکنایی که هر کدوم از یک سبک متفاوت، از یک تیم متفاوت با یک کادر فنی با تفکرات متفاوت میان کار بسیار سختیه. به این نکته باید اضافه کرد، خب این تیم ملی کشورمون در واقع ما تیم ملی کشورمون رو داریم بهش بازیکن نمیدیم و آیا اگر این اتفاق در رده بزرگسالان رقم میخورد چه تصمیماتی گرفته میشد؟ حالا فدراسیون در همین چند ماه ابتدایی لیگ چند تا بازیکن رو محروم کرد، خب محرومیت بازیکن واقعا دردی دوا نکرده که باشگاه ها حالا یه مقدار به خودشون بیان و بازیکنشون در خیر تیم ملی قرار بدن، تیم های رده پایه‌مون قرار بدن. و خب الان داریم این اتفاق رو میبینیم که متاسفانه دوباره بازیکن‌های تیم‌ها امتناع می‌کنن از حضور در اردوی تیم ملی جوانان و حالا در رده‌های دیگه هم همین اتفاقو داریم و فدراسیون باید یه فکر اساسی، یه جریمه اساسی و جریمه متناسب
کار در نمیاد دیگه. هی جریمه آقا، جریمه‌هاشون هم جریمه نیست که آقا، 4 تا جریمه به درد نخور. نمی‌دونم، باید یه راهکار درست‌حسابی براش بیاندیشن. با این وضعیت من بعید میدونم کار در بیاد. خدمتتون عرض شود، بذار ببینم دوستان، پیامامون خیلی زیاد شد. چی بود ساعت بازی استقلال شورتر دوستان سوال کردن. 15 بهمن ماه 19:30 دقیقه ورزشگاه آزادی بازی استقلال شورتر برگزار میشه. ببخشید من گلوم، این هوای تهران دو سه روز خیلی آلوده است، اصلا وحشتناک. ببخشید یه ذره اگه سرفه میکنیم به خاطر همینه که وضعیت هوا اصلا وضعیت خوبی نیست. آقای احمد افشار هم از عراق گفته فقط پولیگوئن به درد استقلال میخوره. حالا پولیگوئن از کجا آوردیشون من نمیدونم.
پولیگوئن مربی بودن که قبل از آقای موسیمانه توافق کردن. به نظرم
رقمش آخه نمیدونم بعد میتونه
از باورتون میشه از آقای موسیمانه قراردادشون پایین‌تر بود آقای پولیگوئن.
خب بچه رو البته ببین، مربی فرانسوی
اون شرایط
زندهش الان فلان آی کارترونه دیگه، ببینیم چی جواب میده تو سپاهان. بعدش احتمالا اگر خوب کار کنه در مربی فرانسوی باز میشه برای مربی.
تا الان بد کار نکرد آقای کارترون به عنوان سرمربی سپاهان. آره. بدون باخت هستن، یه قهرمانی سوپر جام دارن، صدرنشین لیگ برتر هستن و حالا آقای پولوگوئن هم که بحث شد، شرایط اتفاقاتی که تو اون مقطع رقم خورد باعث شد که یه مقدار حتی میزبانی ها، من یادمه روزی که آقای لوگوئن با استقلال قرارداد امضا کرد، چون قراردادشون میدونید که امضا شده بود و قرار بود که راهی ایران بشن از طریق استانبول، قرار بود راهی تهران بشن.
همون زمان دیگه وقتی که نشد دیگه ایشون هم کلا دیگه بیخیال شد.
همون روز میزبانی ها از ایران گرفت AFC. حالا به اون دلایل، اون اتفاقاتی که تو اون مقطع افتاد، اتفاقات فرافوتبالی و اتفاقاتی که حالا به قول دوستان اهل فن ژئوپلیتیک منطقه مقدار ناآرام بود و آقای لوگوئن ترجیح داد به ایران نیاد.
یه دوست خوبمون سال 531 29 اسمش هم نگفته اوده. الان آقای بازار به نظر من واسه سرخابی ها بهترین حالت اینه که مدیر عامل از خارج بیارن. البته این قبلا اگر اینو میگفتن ایراد میگرفتن، ولی الان اتفاقا میبینیم که مدیران خارجی دارن توی عربستان میان و به نظر من اتفاق خوبی هم هست و نتیجهش هم خواهند داد. یه دوستی هم سوال کرده بود که آیا پرسپولیس میتونه بازیکن جدید خارجی بگیره. فعلا دورسون رو گرفتن، البته این بازیکنی که تو آنالیاسپور خیلی بازی نکرد ولی رزومش رزومه بدی نیست، منتها دیگه به جز این نمیتونن خارجی بگیرن چون دیگه جای خالی ندارن، مگر اینکه چیزو ایمال ارمود آره بخوان لیست بذارن بیرون که صحبتش هم هست.
صحبت چیز هم هست، سهمیه احیای سهمیه نبیل باهویی بوده. آره مستندات
حالا فعلا مدارک دادن، نمیدونم به نتیجه برسه. یعنی کیان مسببی 12 ساله از پرند، ای جان 12 سالشه، پیام داده برای ما کیان عزیز و ان شاءالله که
سالم و سلامت باشن برای بچه‌های عزیز علاقمند فوتبالمون. ورودی خروجی ها هم از مسئولین سپاهان دوستان گفتن، آقای شعبانی گفتن چرا با هوادار تمرین ها برگزار نمیشه، که اونا خود مدیران این باشگاه باید در مورد صحبت بکنن. حضور شما هست که بازیکنی که گل فولاد رو زد غیر قانونی بود بعد در اردوی جوانان باشه، باید بازی 3-0. نه عزیزم اینجوری که 3-0 نیست، اینا باید در اردوی تیم ملی جوانان باشن، ولی اینکه نرفتن کار غیر قانونی انجام ندادن، 3-0 در کار نیست. ولی خب به حال اینا بایستی که در اردوی تیم ملی جوانان می بودن دیگه، چون که بقیه بازیکن‌ها الان هستن این چند تا رو ندادن، گفتن برای تیم لازمشون داریم این هفته، بعد این هفته میرن. حالا بریم یه سر بزنیم اونور و بعد دوباره برمیگره با هم دیگه خواهیم بود.
حواشی انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس که در نهایت بعد از هفته‌ها معطلی و بررسی نام‌هایی که امیدی هم به حضورشون در تهران نبود به اسماعیل کارتال منتهی شد، حالا به شکل دیگری برای آبی‌های پایتخت اتفاق افتاده. موضوع این پرونده از 442 بحران سرمربی‌های سرخابی‌ها. پرسپولیس به قیمت زیاد شدن فاصلش با صدر جدول و از دست دادن سوپرجام و استقلال به قیمت آبروی چندین و چند ساله به عنوان یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال ایران با درجه زدن در انتهای جدول، تغییرات متعددی رو روی نیمکت به جون خریدن تا سرمربی که اصطلاحاً شایسته اسم بزرگشون باشه رو در اختیار بگیرن. این بین اوضاع قرمزپوش‌ها بهتر بود. اونها گرچه از 1402 تا امروز پنجمین سرمربی رو روی نیمکت خودشون میبینن، اما با دو نفر از این مربیان به قهرمانی رسیدن، با گاریدو کورس قهرمانی رو در اختیار داشتن و بالای جدول بودن. کریم باقری با توجه به شرایط بی تقصیر بود و حالا باید دید تا انتهای فصل نتیجه با کارتال به کجا میرسه. اما اوضاع استقلال نگران کننده تر و مشوش بودن اوضاع تیم ریشه عمیق تر داره که سالهاست به مدیریت بد آبی ها برمیگرده. اونها از ابتدای فصل تا امروز 4 مرتبه سرمربی عوض کردن. نکونام، بختیاری زاده، موسیمانه، دوباره بختیاری زاده و سرمربی که دیر یا زود معرفی میشه پنجمین فردیه که هدایت اونها را بر عهده میگیره. این بین گرچه بختیاری زاده با 2-1 آمار به مراتب بهتری نسبت به نکونام و موسیمانه داره، اما با توجه به شایعاتی که به گوش میرسه استقلالی ها به دنبال مذاکره با یک سرمربی ایرانی نیستند و یک ناماشنای خارجی میخوان. نکته ای که قبل از هر چیز نگرانی ها رو بابت دستمزد سرمربی آینده مطرح میکنه. موسیمانه که علی‌رغم نتایج ضعیف با داشتن حمایت مسئولان باشگاه قرار بود تا پایان این فصل با تیم باشه، به دلیل مطالباتی که گفته میشه تنها بخش کمی از اون باقی مونده بود، استعفای یک طرفه داد. عاملی که استقلالی ها رو در شوک برد، تیم رو در آستانه بازی‌های آسیاییش وارد بحران جدیدی کرد و البته شکایتی که امکان داره مثل پرونده استراماچونی منجر به بحران مالی هم بشه و همه اینها در شرایطی که حالا استقلال با ثبت قرارداد احتمالی با یک سرمربی خارجی باید مجدد متعهد به پرداخت مبالغ بالایی بشه، که همه اینها نگرانی‌های تازه‌ای رو برای طرفداران این تیم ایجاد کرده. سرمربیان خارجی که مدت هاست به پاشنه آشیل فوتبال ایران تبدیل شدن، مبالغ بالای قرارداد، نتیجه نگرفتن و در این حال طلب دستمزد و این چرخه تکراری که با یک مدیریت درست به خصوص در باشگاه استقلال قابل پیشگیریه، اما به نظر میرسه هیچ وقت پیشبینی هم نمیشه. حالا گرچه گفته میشه استقلال با وجود هولدینگ مشکلات مالی نداره، اما طلب مالی که موسیمانه رو از تیم جدا کرد زد و نقیضیه که آینده این باشگاه رو با سرمربی جدید در حاله ای از ابهام میبره. این وضع نگران کننده در مدیریت یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال ایران حتی در صورت نبودن مشکل مالی هم باید تموم بشه تا استقلال حداقل با شروع فصل آینده نفس تازه‌ای بکشه و دوباره به قهرمانی فکر کنه. با 442 بمونید.
شب همگی بخیر. عرضم حضورتون که ما هفته گذشته در مورد استان خراسان و تیمای استان خراسان صحبت کردیم. آقای میساقیان هم درد دلهای اساسی داشتن. حالا استانهای دیگر هم سعی میکنیم دونه دونه نگاه بندازیم. یه نگاهی وقتی به گیلان میکنیم، 5 تا تیم داره استان گیلان که اگر ما
یه مقداری دقیق بشیم نسبت به اونها، میبینیم که شرایطشون، وضعیتشون، اوضاع احوالشون خیلی شرایط مساعدی نیست. ببینید از اون بالا بگیر، از شهرداری آستارا بگیرید، بیاید تا پایین. حالا چوکای تالش مثلا یه جاهایی حتی لیگ دو یه ثبات نسبی داشته. ملوان حالا به حال کجدار و مریض دارن، بالاخره از گوشه و کنار چند تایی هستن که جمع و جور میکنن کار رو، ولی بازم اون چیز مقطعی همش دیگه چیز ثابتی نیست. سپیدرو درش که واقعا اصلا شرایطش نامساعده، هر سال چند تا مالک عوض میکنه. داماش هم که تا همین یکی دو هفته پیش اصلا واقعا اوضاع احوالش رو هوا بود همه چیش، که حالا الحمدلله فکر کنم جدیدن یه ذره جمع و جور شده. نمیدونم واقعا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. این شرایط نامساعد فوتبال گیلان یکی از دلایلش عدم حمایت در واقع مجموعه های حالا اقتصادی و نمیدونم نهادهایی که اونجا حضور دارن، بالاخره یه کمی هم اونا باید دست به کار بشن و این کمکاری گاهگداری آسیب رسونده به مجموعه های گیلانی. آقای یوسف پور عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، مدیر عامل محترم باشگاه داماش گیلان. جناب یوسف پور صدای بنده رو دارین؟
اصخایی
خواهد
صدایتون خیلی
ضعیف میاد. من الان خیلی بلند صحبت میکنم و دوستانم صدای من تقویت میکنن. احوال شما چطور آقای یوسف پور؟
من یوسف
نجادم. یوسف نجاد اصخایی میکنم، ببخشید. انشالله که سالم باشید و برقرار. جناب یوسف نجاد، تیم داماش رو چی کار میخواین بکنین؟ برنامه‌تون چیه؟ تیمی که به حال تا یکی دو هفته پیش اوضاعش اصلا مساعد نبود، حالا قراره که یه اتفاقات خوبی براش بیفته ایشالله. نمیدونم، حالا شما باید بهتر بدونید مواردش رو.
ایشالله ازم به حضورتون که تیم داماش یه چیزی برنامه هم بینید که این فصل، این توی نیم فصل تا پایان فصل تیم رو توی لیگ دسته یک نگه داریم. و
یعنی امسال فقط ثباته، موندن تیم تو لیگ یک.
آره دیگه، چون الان جز گزینه های
سقوط
حذف از لیگ تیم داماش. ولی خب خدا رو شکر توی این ده روزی که ما تحویل گرفتیم تیم رو، زحمتی که بچه ها کشیدن، آقای نظر محمدی سرمربی تیم و تمام بچه های کات کشیدن، باعث شد که اولین بازیمون رو با نیرو زمینی مساوی کردیم. البته یه ناداوری هم در حق ما شد که بازیکنامون اخراج شد. دیروز هم که خدا رو شکر بردیم و فعلا 4 امتیاز گرفتیم.
اتفاق خوبی هم بود. حالا این بردا فکر میکنم که به لحاظ روحی روانی هم تیمو یه مقداری تقویت میکنه شرایطشون رو. ولی آقای یوسف نجات، فکر کنم در بعد به ورودتون به این باشگاه چیزای عجیب غریب زیاد دیدید. به حال شرایط تیم خیلی نامساعد بود اینجور که من شنیدم.
چیزای عجیب غریب که زیاد دیدیم، نه فقط این باشگاه، فوتبال دیدم. به خاطر حالا مسائلی که پشت باشگاه، بدهی هایی که هستش، حرفایی که اول زده شد فرداش برعکسش شد، قول هایی که داده شد و ولی بعد ده روز دو هفته هنوز خبری ازش نیست، و خیلی چیزایی که حالا ما که تلاشمون از روز اول این بوده که، نیتمون این بوده که بیان منشأ تأثیر باشیم و این تیم رو به اون جایگاه خودش برگردونیم به کمک بچه ها و تماشاگر ها و مردم و اینا. ولی خب در هر صورت هموار بودن مسیر هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
ولی یه حسن بزرگی که باشگاه داماش داره هوادارانش هست، هواداران پرشمار و پرتعداد و خیلی هم هواداران مؤدبی داره. آیه یوسف نجاد، انصافا من از نزدیک دیدم این هوادارا واقعا نه بی احترامی میکنن نه با کسی کاری دارن، فقط با تیم خودشون تشویق و تشویق، و این نکته مثبت داماشه و حالا این پتانسیل خوبیه که ان شاء الله بتونید ازش استفاده کنید دیگه ان
شاء الله.
بعد عرض به حضور شما که هدفتون، هدف نهاییتون چیه آقای یوسف نجاد؟ این که فقط لیگ برتری بشید کفایت میکنه یا اینکه نه اهداف بلندتری هم دارید برای داماش گیلان؟ چون خیلی هواداران این تیم نگران بودن که بالاخره هر سال هی دو سه تا مالک اومده، مدیر عامل اومده، نمیدونم نفرات عوض شدن، اینا
یه مقداری از این بابت نگران. تو تیم داماش و تو فوتبال خیلی زیاد هست. از شما استاد اینو بهتر از من می‌دونید. ازم به حضورتون که خب تیم داماش یه تیم 60 ساله است، بسیار خدمتدار، پرطرفدار، یه تیم مردمیه توی استان گیلان، تماشاگر زیاد داره، جوون، خیلی جوونا هستن دارن پیگیری میکنن توی این شرایط جامعه‌ای که من دیروز دیدم و تماشاگر داره گریه میکنه از شوق، و خب این نشون میده
برای بردتون برای بردن
بله بله این نشون میده که چقدر فوتبال میتونه تو انگیزه روح و روان جوان جامعه‌ای که حالا به خاطر مسائلی که الان توش هستیم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. ما برنامه‌مون اول از همه اولویتمون اینه که توی لیگ بمونیم و بعد از اونم اینه که ایشالله بتونیم با زیر ساخت، با تیم سازی، با بازیکن سازی از سنین کمتر، از امید بتونیم این تیم رو ریشه‌ای و پله پله پلکانی ببریم بالا و اگه قرار هم باشه به لیگ برتر بریم که 100% این اتفاق میفته موندگار باشیم، نه اینکه بریم و فصل بعدش هم برگردیم دوباره
بریم. یعنی میخوای شاکله تیم رو گیلانی کنین دیگه.
بله دقیقاً
استنباط هم از صحبت شما این بود که برنامه پس احتمال زیاد برای آکادمی و تیمای پایه‌ایتون و استعدادیابی فکر می‌کنم یه برنامه‌ای مفصلی قطعا باید داشته باشید توی
بله دقیقاً
سال آینده، چون واقعا فوتبال گیلان هم آقای یوسف نژاد پتانسیل خیلی زیاد یادی داره.
فوتبال خیز آقا اصلا
خیلی خیلی خدا
بعد مسئولین بیان ببین، اصلا مسئولین که میدونن ولی خب حالا شاید نادیده میگیرن دیگه، کم لطفی میکنن.
حالا اینکه چقدر این دوستانمون میتونن تو این قضیه مدیران ارشد استان چقدر میتونن کمک حال تیم‌های خصوصی، تیمای مردمی، تیمای دولتی که نداریم الان به جز ملوان که تقریبا شبه دولتیه، واقعا چقدر میتونن تاثیرگذار باشن، چقدر میتونن کمک حال باشن، این خودش این نکته است. حالا دوستان 3 4 تا 0 8 8 هم برای این قضیه خدمتشون پیامشون ارسال کنن برای ما، چون بعضی وقتا دوستانمون میگن آقا تیم که مال ما نیست که، حالا مثلا فلان آقا اومده این تیمو اداره هدایت میکنه، ما فقط وایسیم نگاه کنیم مثلا، یا اگر نتیجه گرفت بریم 4 تا عکس هم باهاشون بگیریم و مثلا تو رزومه کاریم، ولی واقعیتش اینه که همه این عزیزان هر کدومشون تو جایگاهی که دارن یه وظیفه‌ای دارن در قبال این داستان دیگه. به هر حال
ببینید نمیشه به تیم داماش گفت تیم خصوصی، اوکی مثلا خودتون بهتر میدونید تو فوتبال اگر هزینه بکنید و اون هزینه بر نگرده دیگه بر نمیگرده. نمیشه گفت خصوصی، تیم داماش یه تیم مردمیه، یعنی شما هر جای استان گیلان برید بگید من عضو تیم داماشم، هم احترام میذارم، پذیرایی میکنن، نمیدونم تخفیف میده، هر چیزی که شما فکر کنید، اصلا نمیشه گفت این تیم یه تیم خصوصیه،
مردمیه،
تیم مردمیه. دیگه حالا لطف خداوند بوده دیگه که ما رو لایق دونسته این اتفاق به ما پیشنهاد شد و ما هم با دید این که حالا میتونیم بریم توی عرصه فوتبال و پیشرفت بکنیم توی حالا بحث کسب و کارمون و اینها، و بعد دیدیم آقا اصلا چه خبره، یعنی من فکر نمی کردم داماش تو همچین شرایطی باشه و واقعا باور
کنید یالا فکر بکنید واقعا.
آره تو این 10 روز 2 هفته اصلا کار خودم گذاشتم کنار، کلا چسبیدم به داماش تا ایشالله بتونیم کاراشو سر و سامون بدیم و از این حالت خارج بشه
انشالله.
و خدا رو شکر بچه های کادر و بازیکن ها هم خیلی تلاش کردن و دیدیم نتیجه این دوتا بازی هم که نشون دهنده بازی که دیروز بردیم اولین بازی خونگیش بود، منم نمیدونستم دیروز متوجه شدم و مسئولین کمکشون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. 3 هفته پیش توی استان گیلان حالا تیم استانداری جلسه داشته با بعد تیم داماش که بتونن نجاتش بدن، یعنی میخوام بهتون بگم اصلا این تیمو نباید ما خصوصی ببینیم، این یه تیم مردمیه. و من یه چیزی صادقانه بهتون بگم، ماشین زیر پامو بابت ثمر معامله دادم رفت، یعنی اصلا اینجوری نبوده که من یادمی بودم که آقا پولدار بودم و اومدم، نه واقعا دیدم شرایط اینه، گفتم هر چی شده
باید. آقای نظر محمدی بنده خدا در این مورد صحبت میکرد، خیلی
بله،
شرایط
بله. یعنی سعی کردیم که حفظ کنیم
خدا خیرت
و حتما میخوایم که مسئولین کمک کنن بابت این موضوع، چون چیزی که به ما گفته شد در ابتدا این بود که آقا این تیم 10 تومن بدهی داره، الان متوجه شدیم که بالای 30 میلیارد بدهی این تیم و اصلا میگم یه چیز
آقای یوسف نژادی شما هم نترسین تو رو خدا، این ثبات مدیریتی من... اگه نباشه دیگه کار سخت میشه. الان نگرانی مردم هم اصلا اینه که خیلی کوتاه مدت حضور افراد تو این باشگاه.
ببینید بحث ترسیدنش نیست، خدا رضار مرتبه شوی با این همه تماشاگر و مردم و در صورت وظیفه میدونم تو این قضیه، بحث ترسش نیست، بحث اینه که یه جایی تو بحث حالا یه تیم خصوصی که شما فرمودید تا یه جایی آدم میتونه بیاد هزینه کنه، پوشش بده، کارها رو جمع کنه، بعد از اون دیگه میبینید منابع تموم میشه،
صد درصد
دیگه نمیشه کاری
کنه، یعنی کوه دماوند هم باشه تموم میشه دیگه.